عرض شد که بر حسب اون چه از آیات کریمه قرآن و روایات شریف استفاده میشه، بهترین عملی که رابطه انسان را با خدا تقویت میکنه نماز. و روشن شد که نماز تنها به عنوان یک حرکت بدنی و یا تکلم به یک الفاظ این خود به خود مقرب الالله نیست، مثل سایر عبادات که روح همه اونها توجه به خداست و هر عبادتی به هر اندازه توجه به خدا درش قوی باشه تأثیرش بیشتر و ارزشش بیشتر. نمازی که هیچ توجه درش نباشه یک کالبد بیروحی است. گویا اینکه به هر حال هر عبادتی وقتی برای اطاعت خدا انجام بگیره یک نیت ضعیفی، یک توجه ضعیفی درش هست، ولی این مرتبه از توجه با مراتب کامله ای که اولیاء خدا دارن به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. و ما اگر بخواهیم از نماز و سایر اعمالمون نتیجه مطلوب بگیریم باید سعی کنیم که توجهمون در نماز و سایر عبادات تقویت بشه. البته مراتب توجه از نظر شدت و ضعف بسیار متفاوته. گاهی در بعضی از اولیاء خدا توجه به حدی میرسه که به کلی غافل میشند از سایر چیزها و مستغرق میشه قلبشون در ذکر خدا. ولی مراتب نازلترش که برای متوسطین هم ممکن هست و میسر هست باید سعی کنیم که دست کم به این مراتب برسیم. تو این که البته نباید مایوس بود از رحمت خدا و امید این باید داشته باشیم که به مراتب کاملترش هم نائل بشیم. به هر حال همون مراتب متوسطش هم یک مطلوب پرارزشی است. رسیدن بهش خیلی آسون نیست. در این عالم معمولا اینجوری است که هر چیزی ارزش بیشتری داره تحصیلش هم مشکل‌تره. و خود این که انسان اهتمام بکنه به یک امر مهمی و سایر خواسته هاش برای رسیدن به اون امر مهمتر صرف نظر بکنه باعث تکامل نفس و رسیدن به نتایج بیشتر خواهد. در حال شاید در بین مؤمنین کمتر کسی پیدا بشه که نخواسته باشه حضور قلب در نماز داشته باشه و نماز کاملی یا نسبتا کاملی بخونه، ولی معمولا این خواست با یک خواستهای دیگری در مقام عمل تضاهم پیدا می‌کنه. ما هممون می‌خوایم نمازمون مثل مؤمنین کامل باشه، ولی هممون هم می‌دونیم که نمازمون اینطوری نیست. اون چه لازمه که توجه داشته باشیم این است که نماز کامل خوندن خیلی آسون نیست. اینطور نیست که ما همین الان که تصمیم گرفتیم نمازمون با حضور قلب کامل خونده میشه فوراً برامون میسر باشه. به عبارت دیگه دل انسان مخصوصاً برای ماها امثال ما خیلی در اختیار خودمون نیست که توجه دل را به هر طرفی بخواهیم معطوف بداریم و از همه چیزهای دیگه منصرف کنیم. این که آدم اختیار دلش به دست خودش باشه این خیلی مقام بلندی و به این سادگی ها برای انسان حاصل نمیشه. به عنوان تشبیه معقول به محسوس، مراتب کمال معنوی مثل قهرمانی هایی میمونه که ورزشکارها بهش نائل میشن، قهرمان کشتی، قهرمان وزن برداری و چیزهایی دیگه. هر کسی شروع میکنه به ورزش دلش میخواد قهرمان بشه، ولی همه میدونیم که روز اول هیچ کس قهرمان نمیشه. سالها باید تمرین کرد، پشت کار داشت، برنامه صحیحی داشت تا اینکه آدم به مطلوبش برسه. نماز خوب خوندن هم یک قهرمانی معنوی است. اگر انسان بخواد نماز خوبی بخونه به مرتبه ای برسه که بتونه از ابتدا تا انتهای نمازش قلب خودش رو کنترل کنه و اختیارش رو در دست بگیره که به این طرف و اون طرف متوجه نشه، این خودش قهرمانی است. و رسیدن به این مقام مقدماتی لازم داره. ما هممون دوست داریم اینجوری بشیم، ولی توجه نداریم که باید برای رسیدن به همچه حالی و همچه مقامی باید تمرین داشته باشیم و زحمت هایی بکشیم. دلمون میخواد همین امروز وقتی میخوامیسون نماز کاملا حضور قلب داشته باشیم، خشوع کامل داشته باشیم، میبینیم نمیشه. باز فردا تصمیم میگیریم، میبینیم نمیشه. غافل از این که این کار به این سادگی ها انجام پذیر نیست. اگر واقعا ما دلمون میخواد اینجوری بشیم باید توطین نفس کنیم که مدت ها تمرین کنیم و مقدماتش رو فراهم کنیم، وگرنه دفعتا یا در ظرف یکی دو روز البته برای ما میسر نیست. همونطور که قهرمان کشتی شدن یا قهرمان وزنه برداری شدن در ظرف یکی دو روز پیدا نمیشه. به هر حال یک مرتبه بلندی است از معنویت که تدریجا باید کسب بشه، مقدماتش باید فراهم بشه، برنامه صحیح آدم داشته باشه، اهتمام کافی داشته باشه و دقیقا برنامه‌اش را عمل کنه تا به این نتیجه برسه. این اولین نکته است که باید توجه داشته باشیم. نکته دیگه این است که با توجه به این که امور این عالم خواه ناخواه متضاحی میکنه، یعنی آدم به همه چی در عرض هم نمیتونه برسه، خواه ناخواه آدم باید اوقاتش رو تقسیم کنه و در بین مطلوب هایی که هست اهم و مهم را رعایت بکنه، یا به حسب استعدادش یا به حسب ضرورت زمان یا شرایط دیگری بعضی را فدای بعض دیگه بکنه. نمیشه آدم هم فرض کنید که یک پزشک عالی مقامی باشه، هم یک مهندس خیلی برجسته‌ای باشه، هم یک آیت الله متخصص فقه و اصول باشه، هم یک مفسر کاملی باشه، هم یک فیلسوف برجسته‌ای باشه و همینطور در سایر رشته‌های علوم، همه رو با هم جمع کنه. خب می‌دونیم عملاً نمی‌شه. نیروی انسان و عمر انسان کفاف نمیده که در همه چیز به حد اعلا برسه. بین امور مادی و معنوی هم کم و بیش چنین تضاهمی هست. اگر انسان بخواد به مقامات عالی معنوی برسه، یه مقدار باید وقت صرف کنه، یه مقدار باید سرمایه گذاری کنه، نیرو صرف کنه. ولی آدم بخواد به همه مطلوب‌های دنیویش برسه، به کمالات معنوی هم به حد عالیش برسه، خب این نمیشه. همونطور که بین امور دنیوی ما انتخاب میکنیم بعضی را بر بعضی و از بسیاری از خواسته های دنیوی رون برای رسیدن به خواسته های دیگری صرف نظر میکنیم، برای رسیدن به کمالات معنوی هم میباید از مقداری از خواسته های دنیوی صرف نظر کنیم. یعنی در 24 ساعت یه مقداری هم به عبادت و تمرین هایی که لازمه رسیدن به کمالات معنوی هست اختصاص بدیم، وقت در کنیم. ولی همینجوری به صرف این که دلمون میخواد بشیم سلمان، سلمان نمیشه. پس نکته دوم اینه که حتما ما باید یک برنامه عملی روزانه‌ای برای خودمون در نظر بگیریم و کم و بیش از اوقات شبانه روزمون را برای رسیدن به خودمون و تقویت جهات معنوی و تزکیه نفس اختصاص بدیم. بخواهیم مثل همه کسانی که غرق در امور مادی و دنیوی هستند زندگی کنیم و در این حال به عالی ترین مقامات معنوی هم برسیم. این جمعش میسور نیست. اگر ما واقعا ارزشی برای کمالات معنوی بیش از امور مادی و دنیوی قائل هستیم، دست کم باید مثل یکی از امور دنیا به اونها هم اهتمام بدیم. اگر تمام اوقاتمون رو صرف نمی کنیم، که البته صحیح هم نیست که صرف بکنیم، چون وظایف واجبی نسبت به سایر مسائل هم داریم، ولی به هر حال این هم مفت پیدا نمیشه. برای امور معنوی هم میباید نیرو صرف. خب حالا بعد از این که تصمیم گرفتیم که یه مقدار وقتمون را صرف تسلیه نفس و رسیدن به خودمون، به خودسازی بکنیم و مقداری از اوقات شبانه روزمون را برای همین اختصاص بدیم، خب چی کار کنیم و از کجا شروع کنیم؟ معمولا انسان در اثر خب به ذاتی که داره همیشه خودش را میخواد تبرئه کنه. یعنی اگر نقصی در خودش میابه، عیبی در خودش میابه، میخواد این را به گردن دیگران بیاند. به این سادگی انسان حاضر نیست خودش را محکوم کنه، مقصر بدون واقعا. مثلا فرض فرمایید کسی در امتحان رفوزه میشه، این حاضر نیست بگه من بد درس خوندم، میگه استاد بد درس میده. اگه نمیتونه این را بگه، میگه شرایط خانوادگی ما جوری بود که نمیتونستم درس بخونم. وضع خانوادهشون هم خوب هست، میگه شرایط اجتماعی جوری است که برای انسان حواس درس خوندن نمیذاره. بالاخره به چیزهایی تمسک میکنه و بهانه میاره که در دیگران هم کم و بیش هست. چه بسا کسانی که گرفتاری های زندگیشون بیشتر باشه و یا استاد بدتری داشته باشن و یا استعداد کمتری داشته باشن و در این حال درس بهتری بخونن، چون بیشتر اهمیت میدن. طبع انسانی که میخواد نقایص خودش را به گردن دیگران بیندازه. یادتون باشه در قبل از پیروزی انقلاب بسیاری از مردم ما نقایص زندگی اجتماعیشون را به گردن استعمارگران میانداختن. مقالات، سخنرانی ها، بحث ها که میشد، شاید 99% علل عقب ماندگی اجتماع ما و نارسایی های وضع جامعه را به گردن دیگران میانداختن. شاید 10 کتاب درباره علل انحطاط مسلمین نوشته شده. وقتی شما اینا رو بررسی میکنید، کمتر موردی است که روی این جهت تکیه شده باشه که مسلمین خودشون هم تنبلی کردن. غالبا دنبال این علل از بیرون از خودشون میگردن. فلان دولت استعمارگر چیکار کرد؟ فلان همسایه تجاوزگر چیکار کرد؟ و امثال این. ولی کسانی که واقعا مرد کار باشن، اول دنبال نقصهای خودشون میگردن، ببینن ما چه کار میتونستیم بکنیم و نکردیم. اگر یه استعمارگری بر ما مسلط شد، چرا ما اجازه دادیم که بر ما مسلط بشه؟ اگر ما مقاومت میکردیم، اون نمیتونست بر ما مسلط بشه. فقط تکیه میکنن روی عاملهای خارج از خود. این ریشه روانیش همینه که هر فردی و هر ملتی میخوان خودشونو تبرئه کنن، بگن تقصیر مال دیگران. در مسئله عبادت هم همینجوری. خیلی ها هستن وقتی میخوان بگن چرا ما به مراتب کمال نمیرسیم، میگن دنیا وضعش خرابه، لقمه ها شبهناکه، یه چیزهایی که باعث این میشه که خودشون تبرئه بشن. تفسیر ما نیست. چرا در زمان پیغمبر و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین این همه اصحاب ترقی کردن، به مقامات بالایی رسیدن، کمیل ها پیدا شدن، مالک اشتر ها پیدا شدن، سلمان ها پیدا شدن، چرا در بین ما کم اینجور افراد؟ خب اونا زمان پیغمبر بودن، زمان امام بودن، ما اونها رو درک نکردیم، از تربیت اونها محروم هستیم، اینه که به این مقامات نمیرسیم. خب میگم چرا امثال شیخ انصاری ها و بحرالعلوم ها در میان ما کمه؟ اونا که زمان پیغمبر امام نبودن، یعنی اونا لقمه های حلال میخوردن، ما لقمه های شبهناک و حرام میخوریم. میشه اثر وضعیش این میشه که ما محروم میشیم. امثال اینها از چیزهایی که در اختیار ما نیست. یعنی حالا ما اگر نقص داریم، نه اینکه ما واقعا تنبلی کردیم، از سلمان عقب موندیم، نه، یک شرایطی خارج از اختیار ما موجب نقص ما شده. البته من نمیخوام عرض بکنم که حضور در محضر پیغمبر اکرم و امت ها کم فضیلتی و کم نعمتی است، و یا اینکه مثلا لقمه حلال و حرام در انسان مساوی هست. یا چیزهایی از این قبیل. ولی میخوام عرض بکنم اینا علت تامه نیستن. اینطور نیست که انسان بدون تشرف به حضور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار نتواند به کمالاتی برسد که حاضرین رسیده اند. داریم کسانی که شاید مقامشون از بسیاری از اصحاب پیغمبر و امام که سالها در خدمتشون بودن بالاتر بوده، با این که خدمت امامو درک نکرده، بالاخره تعالیم پیغمبر اکرم و ائمه اطهار در دسترس ما هست، کتاب خدا و بیاناتشون و تعالیمشون در اختیار ما هست، اگر بخوایم میتونیم پیدا کنیم راه را. یک همتی میخواد که یه مقدار نیرو سر. از طرفی خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از کسانی خبر دادند که در آخر زمان میان و اینها را به نام خلفاء خودش نامید و یا در بعضی روایات به نام اخوان خودشون نامیدند، رحم الله خلفائی. یا امیرالمومنین سلام الله علیه می‌فرمود وا شوقا، اظهار اشتیاق می‌کرد به کسانی که بعدها میان و راه ایشون را دنبال می‌کنند و پیروی می‌کنند و اونها را برادران خودشون می‌نامند. چنین نیست که رسیدن انسان به کمالات معنوی به طور انحصاری مشروط باشد به درک حضور زمان پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین. گویی این که درک حضور آنها نعمت بسیار ارزنده است. و همینطور سایر بهانه هایی که ما میاریم از همین قبیله. ما اگر بخوایم حرکتی کنیم و به سوی کمال گامی برداریم، باید روی عواملی تکیه کنیم که در اختیار خودمون هست. نقص ها رو باید از درون خودمون بجوییم، عوامل عقب موندگی خودمون را باید از خودمون جستجو کنیم، نه چیزهایی که خارج از وجود ماست و خارج از اختیار ماست. روی اونها تکیه کردن ما را هیچ وقت به هیچ جایی نمی‌رسونه. باز نباید سوء تفاهم بشه که من عرض می‌کنم که علل خارجی را نباید شناخت و نباید با اونها مبارزه کرد. البته تا آدم نشناسه علل خارجی را با اونها نمیتونه مبارزه کنه. عرض بنده این است که روی مبارزش باید تکیه کرد. اون شناختن مقدمه این است که ما حرکت کنیم و با عوامل شیطانی مبارزه کنیم، اما مبارزه را ما باید بکنیم. در ما همتی باید وجود داشته باشه که به جنگ این دشمنان خدا و خلق بریم. تا این همت در ما پیدا نشه، شناختن عوامل خارجی جز وسیله ای برای تبرئه خودمون چیز دیگری نمیتونه باشه، یعنی بهانه ای. بنابراین این فکرها را که ما نمیتونیم حضور قلب در نماز داشته باشیم برای اینکه از تربیت‌های معصومین محروم هستیم، این فکر شیطانی است، یعنی عاملی است که ما را از حرکت باز می‌داره. نه با همینجور بمون، خیال اینم نداشته باش که به جایی برسیم، اینطوری نیست. ما هم اگر همت داشته باشیم، خدا بخیل نیست، هم الطاف الهی سر جای خودش هست، هم تعالیم خدا و پیغمبر در اختیار ما هست، و هم ما اگر قدمی برداشتیم از الطاف اولیاء خدا هم استفاده خواهیم کرد و بهره‌مند خواهیم شد. وجود مقدس امام زمان علیه الله تعالی فرجه الشریف الان هم حی هستند و دعاهای ایشون مشمول دوستانشون میشه و کسانی که در راه خدا قدم بردارن ایشون در حقشون دعا میکنه و هر کس مستحق الطاف خاص دیگری هم باشه از طرف ایشون بخلی نیست. ما باید لیاقت پیدا کنیم. به گوشه و کنار می‌بینید و می‌شنوید که چه کسانی در چه جاهایی مورد التافشون واقع شدن و چه کمک‌هایی بهشون شده. بهترین نمونه‌ش هم در همین جنگ هاست که هر روز و هر شب داستان‌هایی نقل می‌کنن. کسانی هم که حاضر هستن در جبهه‌ها به رأی العین می‌بینن. پس خدا دست از رحمتش بر نداشته، اولیاء خدا هم دست از شفاعتشون بر نداشتن، که اونها هم خودشون از مظاهر رحمت الهی هستن. این ما این که باید لیاقت بهره‌مند شدن از رحمت‌های خاص خدا و از عنایات خاص اولیاء خدا را پیدا کنیم، بلا بخلی از اون طرف نیست. نتیجه اون که ما علت عقب موندگی خودمون در امور معنوی را باید از درون خودمون جستجو کنیم و از این بهانه‌گیری ها دست برداریم. این بهانه‌گیری ها ما را به جایی نمی‌رسونه. خب حالا از کجا شروع کنیم؟ چه کار میباید کرد؟ البته تا حدودی که بنده از کلمات بزرگان شنیدن یا خوندن عرض میکنم خدمت شما، شما نگاه نکنید به این که من عمل میکنم یا نمیکنم. اگه بنابر این بود که فقط از کسانی شما سخنی بشنوید که عمل میکنند، کم پیدا میگردید. حالا هم منتظر خیلی نباشید، اون فرمایش پیغمبر اکرم را مد نظر قرار بدید که فرمودن انظر الی ما قال ولا تنظر الی من. اینجا مصداقش این هست. در حال اون چه استفاده میشه از کلمات بزرگان که اونها هم از راهنمایی های کتاب و سنت استفاده کردن، اینه که ما باید در چند چیز اهتمام داشته باشیم. اول نکته این که خیلی راحت هم هست نسبتاً و میباید که بهش اهمیت داشته باشیم، وقت نماز. سعی کنیم نماز را در اول وقت بخونیم. این اهتمام به این که انسان نمازش را در اول وقت بخونه، این مسئله بسیار مهم است. بنده از چند نفر از اساتید اخلاق شنیدم که اونها از استادشون نقل میکردن که فرمود اگر کسی ملتزم بشه که نمازش را در اول وقت بخونه و به مقامات عالی نرسید، به یک تعبیر توف به روی من بیاندازید، به تعبیر دیگری به من لعن کنید. بعد سوال شد که مثلا این چه سری که نماز اول وقت خوندن این همه اهمیت داره. بعضی از اساتید گفتن این را باید در عمل یافت. گفتنش فایده ای نداره. اگر کسی اهتمام داشته باشه اون وقت می‌یابد که چه سری در این نهفته هست. به هر حال اون چی مهم هست اهتمام به این است که انسان نمازش را در اول وقت بخونه. شاید یکی از فوایدش این باشه که این اهتمام موجب این میشه که انسان در تمام اوقات به یاد نماز باشه. کسی که بخواد اول ظهر نمازش اول وقت بخونه، کاراش را طوری تنظیم میکنه که وقت نماز خالی بمونه برای نماز، مزاحمی برای نماز اولی وقتش پیش نیاد. این از صبح تا ظهر باید مترصد باشه، کاری را پیش نگیره که مزاحم بشه با وقت نمازش. این توجهی که از صبح تا ظهر داره که وقتی ظهر شد نمازش را بخونه و چیزی مانع برای نمازش پیش نیاد، این منجر میشه به یک توجه دائمی به خدا. و هرقدر در عمل انسان بیشتر انجام بده و مقاومت یعنی مداومت بکنه، استقامت بکنه، این حال به صورت ملکه در میاد. یعنی بدون اینکه انسان زحمتی بکشه، یک ذکر دائم قلبی، یک توجه دائمی برای انسان پیدا میشه که در هیچ آنی غافل محض از خدا نباشه. بعد تدریجا وقتی ارزش نمازش، کیفیت نمازش هم بالا رفت، این توجه هم بالاتر میره، کیفیتش بهتر میشه. به هر حال این یکی از سفارشاتی است که بزرگان درباره این نماز میکنن که اهتمام داشته باشی به این که نماز را اول وقت بخونی. نکته دیگری که میبایست درباره نماز رعایت بکنیم این است که چیزهایی که موجب قساوت قلب و غفلت و دوری از خدا میشه از خودمون دور کنیم. البته اینها مراتبی داره، بالاترین مراتبش از لحاظ تأثیر بر قساوت گناهانه. گناه موجب قساوت قلب میشه، انسان در حال نماز خشوع پیدا نمی‌کنه. اگر بخواهیم ما خشوع در نماز داشته باشیم باید با عاملی که موجب قساوت میشه مبارزه کنیم. قبل از نماز لحظه‌ای بیندیشیم و گناهانمون را به خاطر بیاریم و از اونها توبه کنیم. تا این آلودگی گناه از صفحه دل پاک نشه حالت خشوع و خشوع برای انسان در نماز پیش نمیاد. پس قدم دوم مبارزه با گناه. البته مراتب دیگری هم قساوت قلب داره که اونها هم کم و بیش برای خود ما قابل تجربه هست. پرخوری و پرخوابی از چیزهایی که قساوت میاد. آدمی که همیشه شکمش پر هست و فکر خوردنی ها و لذایز مادی هست این حال در نماز پیدا نمی کنید. مؤمن همیشه باید سبک باشه، همون چیزی که در روایات تعبیر به جوع شده ازش. هیچ وقت نباید خیلی سنگین غذا بخوره، ولی به خصوص موقع نماز باید در حالی باشی که شکمش پر نباشی. این جمله معروفه که عبادت شبعان و تملق سکران. آدم سیر نماخوندنش مثل تملق گفتن آدم مست نمید. کسی که مست باشه ممکنه تملق هایی دیگه که هیچ روحش هم خبر نبره، مست دیگه. آدمی هم که با شکم پر نماز میخونه مثل اینکه که مستی که چیزی به زبان میاره و نمیفهمه معنی چی هست. ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. مست گونه وارد نماز نشید که نفهمید چی میگید. آدم وقتی نماز میخونه باید بفهمید چی میگید، و این شرطش این است که حالش طوری باشه که مساعد باشه که بیندیشه در باره اون چی میگه و قلبش حاضر باشه. پس موقع نماز نباید انسان سنگین باشه و شکمش پر باشه و خسته و کسل باشه. در صفات منافقین داره ولا یقربون الصلاة الا و هم کسالا. با کسالت وارد نماز نشه، سعی کنه که برنامه کارش طوری باشه که موقع نماز شکمش خالی باشه، در این حال نشاط هم داشته باشه، با حال کسالت نماز نخونه. نکته دیگری که باید رعایت بشه اینه که حداقل چند دقیقه قبل از نماز انسان یه مقدار فکر بکنه که چه کار میخواد بکنه، نماز یعنی چی، و با تأملات درونی خودش حال مساعدی برای ورود بر نماز پیدا کنه. البته ما اونایی که مثل بنده هستن درک این که نماز چی هست و در حضور کی میخواییم بریم درست میسر نیست. ما نمیتونیم عظمت خدا رو درست درک بکنیم و ببینیم که این نماز چی هست، در حضور کی میخواییم بریم، کی هستیم و در حضور کی میخواییم بریم. ولی خب با اینجاها هم از تشبیهات معقول و محدود کم و بیش میتونیم نتیجه بگیریم. خوب باید فکر بکنیم مثلا که اگر میخواستیم در حضور یک شخصیت عظیمی، هر که را عظیم میدونیم، در حضور یک شخصیت عظیم میخواستیم حاضر بشیم، چگونه قبلا خودمون را آماده میگردیم؟ اگر اهتمام به لباس ما داشت سعی میکردیم لباسمون منظم باشه. یه سربازی میخواد در مقابل فرمانده حاضر بشه، یخش رو میبنده، خودش آماده میکنه، چون اون نگاه میکنه به لباسش، بند پوتینش باز نباشه، دکمه یخش باز نباشه، خودش هم مهیا میکنه به شکلی باشه که او بپسنده. اگر کسی هست که به نحوه سخن گفتن ما توجه میکنه، سعی میکنیم این مطالبی را تو ذهن خودمون حاضر کنیم که درست ادا کنیم، یه وقت غلطی نداشته باشیم که موجب اشمئزاز اون شخص بزرگ بشه. به هر حال متناسب با اون کسی که میخوایم باش ملاقات کنیم خودمون را آماده میکنیم، که مبادا در حضور او حرکتی از ما سر بزنه یا رفتاری یا سخنی که مطلوب طبع او نباشه و ما به مطلب خودمون نائل نشیم. خب وقتی انسان میخواد در حضور خدا حاضر بشه میباید چه جور باشه؟ یه مقدار در این باره بیندیشیم. خدایی که عالم به تمام زبا یا زوایای قلب ما و خبایای ما هست و هیچ چیز نهانی برای او وجود نداره، همه چیز برای او آشکار. مایی که نافرمانی او کردیم، با دستمون، با زبانمون، با چشممون، با گوشمون، چگونه میخواییم با این اعضا و جواره با اون مواجه بشیم؟ به اون گونه ای که او بپسنده. چشمی که خیانت کرده، به نامحرم نگاه کرده، یا نگاه غضب‌آلود به پدر و مادر کرده، یا اشاره مسخره‌آمیز به برادر ایمانیش کرده، اینا همه خیانت هست. با این چشم چگونه میخواییم در محضر پروردگار حاضر بشیم و او ما را بپسندیم؟ به همینطور زبانی که ناسزا گفته، دروغ گفته، غیبت کرده، با این زبان چگونه میخواییم با خدا سخن بگیم و او بپسندیم؟ و اون چه مهمتر هست اینه که با دلی مواجه بشیم، این دل آلوده هست و متعفن هست از محبت دنیا. با چنین دل آلودهی چگونه میخواییم در پیشگاه الهی حاضر بشیم؟ فرض کنید یه شخصی میخواد در حضور یه شخصیت عظیمی حاضر بشه و لباسش کثیف پاره هست، موش جولیده هست، طبعا یه همچکت خجالت میکشه که در محضر بزرگی و در حضور میهمانان ارجمندی حاضر بشه، مخصوصا اگر او یک چرک و کثافت هم از بدنش بیاد، این خودش خجالت میکشه. حاضره که صرف نظر کنه از حضور در اون مجلس و این تعفنش و آلودگیش برای دیگران ظاهر نشه. اگر ما باورمون هست که گناه روح انسان را متأثر می‌کنه، غیبت انسان را آلوده می‌کنه، گوشت مردار خوردنه، نمیشه آدم گوشت مردار بخوره و اثری در بدنش ظاهر نشه، بوی مردار از دهنش خارج خواهد شد. سایر گناهان هر کدوم آثار بدی در روح ما داده، ما را آلوده میکنه. ما خودمون دلشناس و روحشناس نیستیم، اینه که نمیفهمیم آلودگی خودمون، اما در محضر کسی میخواییم حاضر بشیم که او آلودگی های ما را میبینه و میشناسه. ما چگونه میخواییم ما از این حضور خودمون در محضر او استفاده کنیم؟ خواهیم که این گندیدگی ها و تعفن ها و آلودگی ها را از خودمون زایل نکردیم. طبعا چنین ملاقاتی برای ما نتیجه مطلوب نخواهد. ما باید اونچنان تمیز بشه روحمون و دلمون که خدا بپسندد. اگر در نماز تأکید شده که لباستون تمیز باشه، عرش بزنید، مسواک بکنید، آلودگی ظاهری نداشته باشید، اینها هم صرفاً به خاطر جهات ظاهریش نیست. اون که باز در اینها مطلوبه این است که این کارها را برای خدا بکنیم، اونه که ارزش میده بهش. ولی به هر حال اون چرا خدا بهش توجه دارد و مطلوب اوست، صفا و تمیزی و پاکی دل و روح ما. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم ولكن یناله تقوا منکم. اونی که با شما را با خدا مربوط میکنه تقوای دلتون هست، پاکی قلبتون هست. اون چه خدا از شما انتظار داره اینه که دلتون پاک باشید، آلوده نباشید. آلودگی های ظاهری هم که باید رفع کنید به خاطر این است که به نحوی موجب آلودگی دل میشه. پس باید سعی کنیم که پیش از نماز مقداری که برامون میسر هست این آلودگی های دل را پاک کنیم. با چی پاک کنیم؟ با استغفار، با توبه. البته توبه کامل به این آسونی ها نیست، اما همین اندازه که این مقدار فکر کنیم و پشیمان بشیم و زشتی کار خودمون رو درک بکنیم و اقلن طوری باشیم که در حضور خدا خجل باشیم، همین موجب این میشه که استعداد رحمتی از رحمتهای خدا را پیدا کنیم. و اتفاقا این حالت خجالت و شرمساری و انکسار که علامت ذلت و عبودیت هست با عبادت سازگارتر است تا اینکه ما آلودگی های دیگر را نداشته باشیم و مغرور بشیم. چون عبادت حقیقتش تذلله، درک نیستی و ناچیزی خودمون هست و عرضه داشتن این ناچیزی به پیشگاه حقیقی مطلق و کمال مطلق الهی. هر قدر انسان ناچیزی خودش را بهتر درک کند این بهتر عبادت کرده. عبادت عرضه داشتن ناچیزی خود در پیشگاه الهی، غایت تذلله. این است که حالت خجالت و شرمساری که ناشی هست از درک عجز و قصور و نقص و ناچیزی خود، این در عبادت خیلی مطلوبه. روایتی دارد، الان یادم نیست در کجا دیدم، حافظم ضعیفه، ولی مطمئن هم که این مدونی هست در روایت که گاهی خدا بنده ای از بندگانش را از نماز شب محروم میکنه برای اینکه محزون بشه از اینکه نماز شب ازش فوت شد و خجل بشه پیش خدا از اینکه این عبادت ازش فوت شد و اون حالت حزن و خجالتی که براش پیدا میشه از اون نمازی که بخونه ارزشش بیشتره، چون خدا دوست داره که اون بندش نقص خودشو بفهمه و خجل بشه و میدونه که این وسیله تکاملش هست، حتی از نماز محرومش میکنه تا اینکه به این حالت که اولا هست برای او و احسن هست به اون نائل بشه. البته باز باید مواظب باشیم که باز اینجا شیطان ما رو گول نزنه بگه پس ما خیلی خوب هستیم، چون هیچ وقت مثلا یا خیلی کم نماز شب میخونیم، معلوم میشه خدا خیلی ما رو دوست داره. بله البته آدم بخواد خودش رو گول بزنه همیشه وسایل گول زدن برای خودش هم فراهم هست، ولی نشانش این است که هیچ وقت هم خجل نیستیم از اینکه نماز شبمون نخونیم. اون مال اون کسانیه که اگه یک شب نماز شبشون فوت بشه پیش خدا خودشون رو خیلی خجل میدونن، خدا اونها رو دعوت کرده بیا پیش من و اینا نپذیرفتن، چقدر مایه شرم داره. فرض کنید شما مثلا یک نامه از طرف رهبر عظیم الشأن انقلاب برای شما بیاد که آقا فلان روز بیا میخوام ملاقات کنیم با هم دیگه، وسیله یک پیت بسیار محترمی برای شما نامه بنویسن که فلان روز بیا ملاقات کنیم، شما بی‌اعتنایی کنیم نرید، اگه یه دفعه دیگه به ایشون حضور ایشون شرف یاب بشید خجل هستید، شما دعوت کردید به من نپذیرفتم، تنبلی کردم، نیومدم. اون کسی که چنین معرفتی رو داره وقتی نماز شبم یه دفعه ازش فوت بشه خجله، اما نه این که بود و نبودش برای چندون تفاوتی نکنه و اگر یه وقتم دو رکعت نماز بخونه منتی هم سر خدا داشته باشی به هر ما امشب بلند شدیم نماز شب کنیم که چی مثل ما بشه. به هر حال سعی کنیم پیش از نماز حالت انکسار و شکستگی و خجالت و شرمساری از گناهانمون پیدا بشه، اگر این پیدا بشه بسیار برای نماز ما مؤثر هست و موجب خشوع میشه. خشوعی که در نماز شرط هست این مقدمه خوبی است برای پیدایش اون خشوع. پس در باره نماز بیندیشیم که در حضور کی میخواییم بریم و او آگاه هست به نقایص ما و به گناهان ما و این موجب شرمساری و خجالت ما بشیم. یکی دیگه از عواملی که ممکن است برای حضور قلب در نماز مؤثر باشه سفارشی که پیغمبر اکرم به ابوذر فرمودند. در میان سفارشاتی که پیغمبر اکرم به حضرت ابوذر فرمودند این جمله هست که و اذا صلیت فصل صلات مودع، وقتی میخوای نماز بخونی فرض کنی که میخوای با نماز وداع کنی، یعنی این آخرین نمازته، مگه تو میدونی که عمرت چقدر هست؟ آیا علم داریم که بعد از این نماز به نماز دیگری موفق میشید؟ هیچ کس علم نداریم. پس فرض کن این آخرین نماز بود. اگر به تو خبر داده بودن که بعد از پایان این نماز از دنیا خواهی رفت چگونه نماز میخوندی؟ این حال را برای خودت مجسم کن. فرض کن مودعی با نماز داری وداع میکنی. یه مقدار آدم درباره این فکر کنه و این حال را برای خودش مجسم کنه که این آخرین نمازشه، خیلی آمادگی پیدا میکنه که نماز رو بهتر بخونه، توجهش از چیزهای دیگه منصرف بشه و حضور قلبش در نماز بیشتر بشه. و بالاخره چیزی که در نماز در حال نماز باید رعایت بشه همون دستوری است که علمای اخلاق مکرر توصیه فرمودن و اون این است که هر جمله ای را که میخواد ادا کنید اول معناش را تو ذهن خودتون تصور کنید. وقتی میخواد بگید الله اکبر اول مفهوم تکبیر را در ذهنتون تصور کنید، اون وقت جمله الله اکبر را بگید. بسم الله الرحمن الرحیم را که میخواد بگید معناش اول تو ذهنتون تصور کنید، بعد این جمله را بگید. البته این در ابتدا موجب این میشه که آدم نماز این مقداری کنتر بخونه، ولی خب وقتی بنا شد که ما یه مقدارم نیرو صرف کنیم و وقت صرف بکنیم، مثلا نمازی را که 4 دقیقه میخوندیم حالا 6 دقیقه بخونیم، 7 دقیقه بخونیم، خیلی ضرر نمی کنیم انشاءالله. و بعدها هم وقتی تکرار زیاد شد و ملکه شد دیگه خیلی هم احتیاج به صرف وقت قبلی هم نداره. این ملکه شد، آدم همون وقتی میخواد ادا بکنه خود به خود معنا به ذهنش میاد. به هر حال این هم یک راهی که علمای اخلاق و بزرگان توصیه فرمودن و قابل تجربه هم هست، مؤثر هست، که آدم در حال نماز قبل از ادا کردن هر جمله‌ای معنای اون جمله را اول تصور کنه، بعد اون لفظ را حاکی از اون معنا قرار بده. امیدواریم که خدای متعال به برکت اولیایش به همه ما حال توجه و حضور و خشوع در نماز مرحمت بفرمایند. صلی الله علی محمد و آل محمد.